کتاب هل کریم و ان اعبدونی هازا صراطم مستقیم و فی آیت اخرى قال والذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن و مآب. برای خوشنودی قلب عالم وجود حضرت مهدی موعود سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. با یاری و لطف خدا ما به هشتمین قسمت از بحث می رسیم که در ارتباط با آداب و زیربناهای معاشرت مورد استفاده و توجه باید قرار بگیره. در شب‌های قبل اصرار داشتیم روی اینکه معاشرت با مردم ضوابط و قوانین خودشو داره و ما باید بر مبنای اون قوانین با مردم معاشرت کنیم. حالا گاهی این معاشرت ها منتهی میشه به این که فقط رفت و آمد اتفاق بیفته، گاهی فراتر از رفت و آمده، به تعبیر ساده منجر میشه همون ارتباط های اولیه به این که انسان سبب خیشاوندی به وجود بیاره. خیلی از ازدواجهایی که اتفاق میفته بر اثر همین ضوابطی است که بین انسانها معمول میشه و مردم با فرهنگ و آداب و رسوم همدیگه آشنا میشن، به تعبیر ما همدیگه رو سبک و سنگین میکنن و اونهایی که از نظر فرهنگی بتونن با هم سنخیت پیدا بکنن چه بسا عرصه ای رو باز میکنن که با هم خیشاوند هم بشوند. واقعیت اینه که اگر سنخیت در معاشرت رعایت نشه واقعا مصیبت به وجود میاد و این نکته ایه که با همه اصراری که دین بر روی این مسئله داره گاهی رعایت نمی کنن و همین عدم رعایت باعث میشه مشکلاتی به وجود بیاد که اصلا نتونن این مشکلات رو حل کنن. اینجا لازمه که دو تا مسئله مهم رو من اشاره بکنم. یک، نمیخوایم بگیم خدای ناکرده مردم بدن، هر کسی در حد خودش و شأن خودش دارای احترام در اسلام و بقیه مردم هم وظیفه دارند که نسبت به حقوق دیگران کاملا رعایت بکنن. هیچ کس حق اهانت به دیگری را نداره. هیچ کس نمیتواند از یک نفر توقعی داشته باشه که از عهده انجام او بر نمیاد. هیچگاه مال و ثروت نباید ملاک تشخیص برای سنخیت قرار بگیره، به این معنا که ما نمیگیم اگر دو تا خانواده فقیر با هم ازدواج کردن اینا خوشبخت میشن. یا اگر میگیم کبوتر با کبوتر، باز با باز، نمیخوایم بگیم که منظور این است که دکترا برن با خانواده دکترها وصلت کنن، روحانیون با خانواده های روحانی، بازاری با بازاری. نه، سنخیت به مسئله ثروت و مکنت نیست. پس به چیه؟ در اصل سنخیت به اعتقاد، اخلاق و رفتار و معاشرته. سادش میکنیم، بعضی ها دوست میدارن با یه سبک خاصی زندگی کنن، ماها ممکنه نتونیم. من یه مثال بزنم، در بین مردم عده ای الان هستن که اینا علاقه مندن به امیرالمومنین علیه السلام، خیلی هم تو این مسئله پا به قرصن. خب حالا میان مثلا فرض کنید با شما صحبت کنن، هر 10 تا کلمه که میگه یا علی. بله، شما اگه خواستید با یه همچه تیپ خانواده ای رفت آمد کنید، نمیتونید مثل اونا باشید که هر 10 تا کلمه میگید یه یا علی هم چاشنیش بکنید، و نمیتونید آداب اونها رو رعایت کنید، چون بعضیشون علاوه بر مسئله یا علی گفتن، کم کم میبینی که سر از سبیلاشون هم در میاره. بله، دوست میدارن که یه سبیل بلندم بگذارن، شارباشون هم بیاد تا تو دهانشون، چه بسا بعضیشون یه مقداری از اینا افراطی ترم بشن، کم کم میبینی که مشکلات به وجود آمد. خب حالا اینا ممکنه هیچ کدامشون واقعا علی را خدا ندانن، چون ما از بین صوفیه اونهایی که رسمن علی را خدا معرفی میکنن رو نمیتونیم باشون انس و الفت بگیریم. اما کسانی که حالا اهل زورخانه و پهلوانی و به قول ما تیپ جوانمردی و اینجور آدم ها هستن، اتفاقا در بینشون بسیارن آدم های مؤمن معتقد متدین و در این حال خوش اخلاق و جوانمرد. بله؟ اما حالا من روحانی اگه بخوام با یه همچی خانواده‌ای وصلت کنم، نه اونا میتونن با من زندگی کنن، نه من میتونم با اونا زندگی کنم. معناش این نیست که من بدم یا اونا بدن، معناش اینه که ما همسنخه هم نیستیم. اما اگه برن با یه تیپاهای مثل خودشون اینا ازدواج و وصلت داشته باشن، هر دو طرف راحت تر به نتیجه میرسن، کمتر دوچار مشکل میشن. در بعضی از خانواده های روحانیون بچه ها اگه اصرارم بهشون بکنید، مخصوصا پسرهاشون، اخیراً میبینید خیلی هاشون حاضر نمیشن که بیان در سلک روحانیت و درس بخونن. بله؟ توی یه خانواده بزرگ ابتهی و دوروبریامون، من تنها روحانیم، هیچ کدومشون حاضر نشدن بیان توی رشته. خب حالا باید میره کشتشون به خاطر اینکه شما چرا نیومدید روحانی بشید؟ پس کافری؟ نه، اتفاقا اخوی های من از نظر اعتقادی خیلی هم قرص و محکمند و آدم هایی هستن که چه بسا اگر بخوام قلوبم نکنم، واقعا در مسئله اعتقادی از من کم ندارن، یا خودم بیشترن گاهی. دلیل نمیشه که حالای پدر و مادر من، اگر پدرم روحانی بوده، مادرم یه آدم معتقد به مسئله روحانیت بوده، حالا علم باید تمام برادرای من بله بیان تو همون حرف درس بخونن، نه آزادیه. و برعکس اون چیزی که تو ذهن مردمه، باور کنید با اینکه از نظر سنی یکشون از من بالاتره، دو تای برادرای من از من کوچکترن، اما احترامی که اینا به من میکنن بسیار بسیار زیاده. اینه اصلا کسی باورش نمیاد که ما از نظر اعتقادی کاملا با هم یکی هستیم، واقعا با هم برادریم، هیچ اختلافی خدا رو شکر بینمون نیست. خب این معلوم میشه که لباس یا شؤونات کار و حرفه‌ای هیچ وقت ملاک نباید باشه. وقتی یه نفر میره خواستگاری، اولین سوالی که ازش میکنن اینه که مال کدوم فامیلی، بعد سوال میکنن که شغلت چیه، درآمد چقدره، خونه داری یا نداری. این ملاک‌ها رو میارن جلو، در حالی که زندگی با این چیزا اداره نمیشه. باید از اینها سوال کرد، از هر دو طرف میگم، چون من نه طرفدار خانه پسر تنها هستم نه دختر تنها. باید سوال بکنم که شما از نظر اعتقادی در چه شرایطی هستید، به نماز چقدر به اهمیت میدید، برای شما مسائلی مثل عبادات چقدر مهمه، تیپ فکری شما چیه. بعضی ها سیاسی هم خوششون میاد که بشینن با افراد چکا کنن، بحثای سیاسی کنن. من با این که سعی کردم خیلی خودم رو تطبیق بدم، ولی واقعا گاهی جا سخته. شما اگه بخواید با همه تیپ آدمی کنار بیاید اصلا نمیشود. پس دلیل نمیشه که اینا بدن. میفرمایند احترام و دوستی هم باید بر مبنای ارزش‌های افراد باشه. پس اگر ما گفتیم آقا همسنخ نیستیم، معناش این نیست که خدای ناکرده شما شغلت با شغل من چون یکی نیست، شغل شما پسته شغل من بالاست. نه، چه بسا در حرفه هایی که ما الان تو عرف مردم داریم، بعضیشون بسیار آدم های خوب و متدینی هستن. من اگر خودم باشم با خیلی از اینا ها میتونم کنار بیام، اما میتونم دخترم را هم مجبور کنم که چون نظر من اینه که فرض کنید شغل فلان خیلی شغل خوبیه، شما هم باید چکار کنید؟ انتخاب شوهرتون با همون باشه. میشه؟ بله؟ مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه 4 دختر داشتن، یه دونه از دامادهایشون روحانی شد، حضرت آیت آقا حجت موحد ابتهی، بقیه همه چی هم بازاری هم. خب حالا آقا احمد بد آدمیه، بازاری ها خوبن، روحانی بده؟ نه، آزادی است در حدی که میخواد یک عمر این دختر با این پسر زندگی کنه. ماها اگر مبنای رفاقت و دوستی هامون رو بگذاریم بر مقدار ارزش‌های افراد، اگه آدم خوش اخلاقی است هر شغلی که سلام داشته باشد، به شرط اینکه شغل حرام نباشد. بله؟ اگر مشروب فروشه بهترین اخلاق دنیا رو داشته باشد، همسنخ ما نیست، حق نداریم با اینا زندگی بکنیم، ازدواج کنیم. اگه یه آدم بیبندوبار بیعرفته، میتونیم باش رفت آمد بکنیم؟ نه، اونو میگیم سنخ ندارن. متاسفانه من گاهی دیدیم، خب دیگه میریم تو خانه های مردم بر سر مسئله ازدواج، عقدهایی که میریم میخوانیم، دو تا خانواده رو همزمان ما داریم میبینیم. گاهی من نگاه میکنم میبینم ظرف کمتر از یک ربع ساعت صورت قباله آماده شد، دادن دست ما و بله آقا بخونید عقد رو، به امید خدا برید. ندیدی؟ با بعضیشون اینقدر روان و راحت کار میکنن. یه روز قبلش یه جلسه گرفتن، پشت صحنه نشستن، به توافق رسیدن، صورت رو نوشتن قباله را، چهار تا بزرگترم جمع میکنن، با احترام چکار میکنن؟ امضا میکنن و خلاص شد رفت. بعضی ها من دیدم، والله یه موردی رو رفتم، اتفاقا بالا شهرم نشسته بودن، خیلی هم ادعاشون میشد، دعواشون شد سر مسئله مهریه، جلو به من که نشسته بودم آجر برداشتن زدن تو سر هم، با آجر تو سر هم زدن. گفتم این موفق‌ترین ازدواجه، قطعا بدونید که یه ازدواج از اون ازدواجای تاریخی میمونه. برشید برید حساب نمی کنید روز اول که با آجر تو سر هم زدید، مطمئنن روز بعد یکی چاقو هم میخواید تو شکم همدیگه فرو کنید. این که نشد اخلاق، زدن همدیگه رو به قصد کش. ما هم نشسته بودیم، هر دو طرف هم انتظار داشتن که ما بریم میانجیگری. گفتم والا استادم به من گفته کار زوردار نکن. نشستیم نگاهشون کردیم، گفتم اونی که فرهنگ اینو ندارد که فکر میکنه حالا اگر یه سکه کمتر یا بیشتر باشه ممکنه آسمون به زمین بیاد، دلیلی نداره من خودم رو اسیر کنم. باور کنید بلند شدم، گفتن اینجا جاشه که شما صحبت کنید. گفتم صحبت رو جایی باید کرد که انسان اطمینان داشته باشه حرفاش هدر نمیره. شما اومدید میخواید با هم خیشاوند بشید، قبلا نرفتید هم دیگه رو ببینید، سر یه مسئله ساده بلند شدید دعوا و رفتید تو حیاتو آجر، باور کنید شکستن آجر رو تو سرم، شکستن، فوش دادن، نمید چه بلایی شد. از اون طرفشم من مکرر دیدم خانواده هایی که اونقدر آبرومندانه با هم ازدواج میکنن و زندگی اجتماعی سالم به وجود میارن که آدم حسرت میخوره به این خانواده ها. دقت کنید نکته را، در کتاب های فقهی ما چقدر روی این مسئله دقت شده. میفرماین از نظر اسلام هر چه فرد به دنبال ارزش های اسلامی پایبندتر باشد احترام او واجبتر و مهمتر است. پس معلوم میشه مسئله پول مطرح نیست، داشتن و نداشتن مطرح نیست، پول خدا میده. ما خداممون وقتی میخواستیم ازدواج کنیم خانه و نمیدونم ماشین و زندگی داشتیم، بله؟ 90% مردم وقتی ازدواج کردن خدا رو بهشون کرده، آرام آرام خونه خریدن، ماشین خریدن، خوششون هم هست. و برعکس خدا نخواد به آبروی امام زمان، بعضی ها رو دیدیم که سکه های آنچنانی گذاشتن ولی به جایی نرسیدن، توقف در زندگیشون به وجود اومد. پایه رفاقت اگر بر مبنای عقل ریخته شد، اون رفاقت میشه یه سرمایه، میشه یه ارزش. بعد میفرماین فرد مسلمان ملزم شده تا در معاشرت خودش به کسانی که با آنها رفت آمد داره، شناخت داره، مراوده می کند، کاملا می شناسدشون، با اینا ارتباط برقرار کنه و بر اساس میزان تقیدشون به دین به آنها ارزش بده. بعضی از خانواده ها رو نجس و پاکی حساس هست. حالا اگر یا دامادی یا یک عروسی نصیبشون بشه که شلخته است تو مسئله خاکی و نجسی، بله؟ مصیبت پیدا میکنن. هر روز جنگ و دعوا. از نظر اسلام احترام به پدر، مادر، استاد، معلم در جای خودشون مهمه. انسان در مقابل معلمش باید به عنوان معلم احترام بکنه، در مقابل دوستش هم به عنوان دوست. حالا اگر هم معلمه هم دوسته باید ببینه جاش کجاست. این که میگیم بین الاحباب تسقط الاداب، من باور نمی کنید با یکی از دامادهام با هم تو سایت کار میکنیم، روز اول فقط یه جمله من به ایشون گفتم، گفتم حوزه کاریمون بله جدای از حوزه خیش و قومیمون، خونه ما که میای یا من میام خونه دون بله ما داماد و پدر زنیم، کاری به کار شغلمون نداریم، تو محیط شغلی هم بسیار جدیم با هم دیگه، بسیار جدی. یعنی حالا این دام آدمه یه خود کتابیام و نمیدونم هیچی نگم و ایران نیست، اونم اگه یه جای احساس کرد که باید دادم بزنه داد میزنه، جدی میگم، اونه که بخواید تعارف بکنم قاطع با هم تو محیط کارمون هست، نمیذارم دعوای داخل مؤسسه بره تو خانه، نه دعوای تو خانه میاد تو مؤسسه مطرح میشود، هر کدوم جای خودش. الان هم زندگیمون رو داریم میکنیم، کارم با هم میکنیم، هیچ اختلافی هم با هم نداریم. چرا؟ حوزه کاریمون با حوزه خانوادگیمون جداست، در حالی که معمولا نمیشه. اگه داماد و پدر زن تو یه محیط خواستن کار بکنن استکاف به وجود میاره، سخته. اصل اسلام روی این مسئله میچرخد که با هر کسی میخوایی رفاقت کنی اول ببین سنخیت دارد یا ندارد، ازدواج ها انجام میگیره، شغل ها بهش دنبال میشه، بعد میگه آقا ما وصلی تنه هم نیستیم. بله؟ اگه وصلی تنه هم نباشید نمیتونید زندگیتون رو ادامه بدید. یه فامیل چه بسا در بینشون افرادی هست که اینا رعایت خیلی مسائل رو نمی کنن. من روحانی، شما به عنوان یه فرد اگر که دیدید یه دسته از ماشین پیاده شدن بله با روسری و بدون رعایت حجاب، حالا بعد حجاب، من اونایی نمیگم که حالا چادرگی ندارن، بعضیشون ممکنه رعایت بکنن لااقل، اگه دیدید دارن میان تو خانه من چی فکر میکنه؟ بله؟ این آقا نتونسته پس بچه های خودش خیش و قوم خودش بر بیاد. عزیز من، مسئله این نیست که من روحانی باید بتونم تمام فامیلم رو وادار کنم به اینکه چادر سرشون کنم، مسئله اینه که من یه جوری عمل کردم که خدا میداند افرادی که تو فامیل من بدترین نوع حجاب رو داشتن با رعایت یه مقدار حوصله، با یه مقدار برنامه ریزی، با طمأنینه برخورد کردن و منطقی حرف زدن، نه تنها دیگه اینا لجبازی نکردن، خیلی راحت چادر رو پذیرفتن. چون یک حرف رو همیشه به اینا زدم، گفتم چادری که از ترس باشه به درده هیچی نمیخورن، تا عقیده به چادر پیدا نکردید چادرتون به درد نمیخورن. تو باید باورت بیاد که این چادر برای تو یه ارزشه، یه افتخاره، یه عزته. وقتی سرت کرد یا آمدی تو کوچه احساس میکنی که روی پای خودت ایستادی، اگه کسی هم نباشه دیگه این چادر ول نمیشه. اما اگر برای اینکه میخوای بیای خونه عمو نمیدونم دایی یا خیشوغم چادر سرت میکنی، این چادریه که وقتی پادو گذاشتی بیرون برش میداری، به چه درد من داری؟ چه فایده داری؟ نماز اون وقتی ارزش پیدا میکنه که برای من بشه یک عقیده، یعنی به من بگن نگن دیر شه زود شه، من نماز را قبول کرده ام، عشق به نماز منو میکشونه به این که برم دنبال نماز، نه اینکه چون دیگران میبینن اگه نماز نخوندم میگن نجسی نماز میخونم. نماز بی عقیده ما نمیخوایم. در بحث خمس بیاید سوال کنید، والله قسم میخورم من به هیچ کدام از افراد فامیل خودمون و رفقام نگفتم که بیاید حساب خمس رو پهلو من بکنم. بله؟ من نمایندگی دارم، من چند تا نه آزاده. بعضیشون حتی به زبان آوردن، میگن تو بعضی فامیلا اگه یه وقت طرف رفت پلو یه نفر دیگه حساب خمسش کرد 100 تا پیغوم و پس پیغوم میدن. گفتم یه دلیل داره، خدا به آبروی امام زمان رحمت کنه همه گذشتگان را. گفتم دلیلش اینه که من به خدای خودم عهد کردم و گفتم خدایا تا من زنده ام نمیخوام زندگی ما از طریق وجوهات شرعیه اداره کنم، میخوام منبر برم کار بکنم، از دسترنج خودم میخوام زندگی بکنم. بنابراین اگه برفرض یه نفرم نیاد پرنما حساب خمس بکنه، چون چیزیش تو جیبم نمیره، هیچ ناراحت نمیشه، میگم برو فلو فرانی، خودش میره. بعضی وقتا میگه میخوام تو حساب کنی، مقیدم که وقتی که پول رو داد بعد رسیدشو بهش بدم، که یه وقت فکر نکنه یه ریال از این پول تو جیب من رفت. خب این خیلی مسئله است. ما در بحث‌های اعتقادیمون باید مواظب باشیم از همه چیز دینمون برامون بالاتر باشد. اگه با مردم با دینمون زندگی کردیم، هم مردم دوستمون میدارن، هم میتونیم مردم را دوست بداریم، هم میتونیم با مردم زندگی کنیم، هم مردم میتونن با ما زندگی کنن. ولی اگه دینمون رو گذاشتیم کنار، نه مردم میتونن با ما زندگی کنن، نه ما میتونیم با مردم زندگی کنیم. خدایا به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیاءت به ما توانایی بده که دینمون از هر چیزی در زندگی برامون ارزشمندتر باشه و به یکدیگر اگر احترام میگذاریم به خاطر دین هم دیگه به هم احترام بگذاریم، نه به خاطر ظاهری. السلام علیک یا محمد ابن